إنه خير المصير الأولين. صلى الله على محمد لعنة الله الخالق إلى لقاء يوم الدين. حاصل فرمایشاتی که از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه عرض شد این بود که مبناً مسئله تزاحم بین تام الاقتضا و غیر تام الاقتضا در مورد بحث وجود ندارد، زیرا این تزاحم در صورتی است که ما دو بنای عملی از عقلا داشته باشیم، یک بنای عملی راجع به ظهورات، دوم بنای عملی راجع به عمل به خبر واحد و خبر ثقه. و چون دو بنای عملی وجود ندارد، پس بنابراین تزاحم موضوعاً مرتفع است، به خاطر اینکه تزاحم باید بین دو دلیل باشد و اینجا احدهما مقتضی ندارد، پس بنابراین دلیل واحدی بیشتر نخواهد بود. لذا فرمودند بر همین اساس که بنای عملی واحد است یا بنای عملی در عمل به ظهورات عموم هست مطلقا، خواه زن برخلاف باشد یا نه. سلام علیکم و رحمت الله. خب در این صورت واضح است که میدان میدان ظهور عام است، به خبر چیزی نمیرسد و خبر جایگاهی ندارد. و یا اینکه بنای عملی واحد عقلا بر اتباع عموم در خصوص جایی است که در مقابل او خبری نباشد و معارض خبری معارض او نباشد. خب واضح است که در ظرف وجود خبر ثقه در قبال عام، در اینجا ظهور عام مقتضی ندارد برای اعتبار، چون اعتبارش مقید شد به خصوص مواردی که در مقابل عام خبری نباشد و معارضی نباشد. اگر در قبال عام معارض بود به عنوان خبر، در این صورت ظهور عام اصلا مقتضی برای اعتبار ندارد، چون در اینجا بنای عملی حسب الفرض از عقلا نیست. و ایشان می فرمایند اون چه که در مورد بحث وقتی بنای عملی برای عام وجود نداشت در ظرف وجود خبر ثقه که محل بحث ماست، در این صورت جایی برای حجیت ظهور عام نمی ماند. اگر جایی برای حجیت نماند، چون فرض بر این است که مقتضی برای حجیت که بنای عقلاست، این بنا در صورت نبود خبر معارض برای عمومات است، ولی اگر خبری معارض عمومات باشد، عمومات دیگه مقتضی حجیت ندارند، یعنی بنای عملی عقلا در اینجا وجود ندارد. اگر بنای عقلا نبود، در این صورت امضا اشاره هم معنا نخواهد داشت، چون امضا محل امضا میخواهد، موقع و جایگاه امضا جایی است که بنایی باشد، بعد اشاره ببینیم قبول دارد اون بنا را یا نه. در ظرفی که بنایی وجود نداشته باشد و عقلا چنین بنایی نداشته باشند حسب الفصل، خب در اینجا موقع و جایگاهی برای امضای شارع نمی ماند. پس بنابراین در این چنین صورتی از عمل به خبر ثقه رادعی وجود ندارد، نه اقتضاءً و به تبع او امضایی هم نخواهد بود. پس نه بنای عملی عقلا در این ظرف به عنوان رادع وجود دارد و نه شارع چون چیزی نیست میتواند امضا کند، چون امضا محلی لازم دارد، محلی نیست که شارع بخواهد امضا کند. این اونچه بود که در بیان بطلان مبنا ذکر کردند. در ادامه کلام بعضی ها خواستند به یک نحو دیگری بگن ظهور عام در اینجا موجود است و در نتیجه رادع برای عمل به خبر ثقه ما داریم. خوب دقت بفرمایید آقا، چون اینجا از جاهای در حقیقت معضل فرمایشات مرحوم شیخ هست. اینی که همینجوری که عرض میکنم، چون اگه این چیزی که عرض میکنم التفات نفرمایید، ممکنه یه قدری به زحمت بیفتید در اینکه ربط مطالب با هم چیست. این اعاده مختصری که از بیان دیروز داشتم تمام برای خاطر اینکه ربطش به این کلام بعدی روشن بشه. چی بود عرضی که کردم؟ عرض ما این شد، ماحصل کلام، که در صورت وجود بناء عملی واحد ما باید یا جانب عام رو بگیریم مطلقا که این رو نمیگیریم، یا عام مقیدن بنای عملی اوغلا برش است، بنای دومی نیست. و مقید به کجا شده است؟ به اونجایی که خبر ثقه در مقابل عام نباشه. خب اگر خبر ثقه نبود، یک بنای عملی از اوغلا هست برای عمل به ظهور عام. اگر خبر ثقه بود، بنای عملی واحد است برای عمل به خبر ثقه. دیگه خبر دیگه عام بنای عملی از نای اوغلا در رابطه با او وجود ندارد. وقتی نبود، شاره چی رو امضا بکند؟ چیزی نمیماند که امضا بکند. خب در این صورت ما دو تا بنای عملی نداریم که بخوایم بینشان تضاهم واقع بشود. حالا از ما ذکرنا مرحوم شیخ رضوان الله علیه به یک نکته ای اشاره دارند، و اون این که اگه کسی توهم بکند بگد شما در سابق در بحث حجیت ظواهر مطلبی بیان کردید که با اون مطلب در اینجا می شود این حرف را بزنیم، خوب دقت بکنیم خود از اون مطلب چه استفاده بکنن. ما اول نتیجه اون چرا که اونجا ذکر کردن که در اینجا می خوان استفاده بکنن عرض بکنم، بعد بگم چگونه می شود اون مطلب را تطبیق به اینجا داد. نتیجه ای که می خوان بگیرن اینه که ما از بیانی که شما در بحث حجیت ظواهر دارید، خوب دقت بکنیم، راجع به حجیت ظواهر لازم نداریم بنای عملی از اوغلا باشد، و حکم شارع به اعتبار ظهور عام از باب امضا نیست، از اون بیان استفاده میکنیم، بلکه از باب حکم ابتدایی شارع است، حکم تأسیسی در حقیقت، نه امضا. خب اگر بنابراین بر این شد که تأسیساً از ناحیه شارع حجیت ظواهر در چنین فرضی محقق بشود و در چنین مواردی محقق بشود، ما بنای عملی اوغلا رو برای حجیت ظواهر لازم نداریم. شارع خودش مستقیماً آمده از ظواهر را برای ما حجت کرده است، ولی به یک بیان خاص. خب اگر حجت شد ظواهر، کفایت میکند به عنوان راده از عمل به خبر ثقه. پس درست است ما یک بنای عملی بیشتر نداریم، اما این بنای عملی معارض دارد، معارض ظواهر آیات و عمومات. میگیم آقا ظواهر عمومات که بنای عملی در اینجا از نوع اوغلا نیست، و وقتی بنای عملی نبود شارع چه چیزی رو امضا بکند؟ میگیم بحث امضا نیست، ما راه آخری داریم، از این راه دیگه اصلا به سراغ امضا نمیریم و دنبال منتظر بنای عملی و اوغلا هم نیستیم. و اون این است که شارع در اینجا تأسیساً معتبر میکند حجیت ظواهر را برای ما. اگر ظواهر در این فرض به بیانی که در اونجا ذکر شده است برای ما حجت شد، دیگه لازم نیست به عنوان امضا حجت بشود، به عنوان تأسیس است. به عنوان تأسیس اگر حجت شد، نتیجه می شود که این ظواهر به عنوان رادع از بنای عملی اوغلا جلوی ما رو می گیرد و نمی گذارد دیگه ما به خبر ثقه عمل بکنیم. پس بنابراین دوباره برمی گردیم به اون حرف که بر فرضم دو بنای عملی نباشد، باز شما نمی تونید حجیت خبر را از ناحیه بنای اوغلا ثابت بکنید، بلکه در این فرض هم، در این فرض هم باز ظواهر معتبرن و حاکمن، و در نتیجه حجیت خبر ثقه از ناحیه سیره اوغلایی ثابت نشود، چون ما رادع دارد. بنابر فرض این که ما مطلقا عمومات رو معتبر بدانیم، اونجا که پر واضح هست، یعنی چه خبر معارض باشد چه نباشد، میدان میدان عمومات است. ولی اگر گفتیم نه، عمومات مقید است به نبود خبر ثقه، در ظرف بودن خبر ثقه عمومات کاره نیستند، اینو بگیم، میگیم نه بازم عمومات کاره اند. بله به این بیان اینجای شما عمومات باید برن کنار چون مقتضی ندارن، مقتضی در با عنوان بناء عقلا ندارند، اما شارع آمده است اعتبار کرده است برای ما. و اما اون بیان، اون بیانی که در اونجا داشتن، اون بیان من حاصلش عرض بکنم، در اونجا یک نکته ای رو بیان که اینا رو که اگر در حجر زواهر اگر عرض بکنیم یادتون میاد مقداری از مطالب، گفتیم یک مقتضی در ظرف ثبوت داریم، یک مقتضی در ظرف اثبات داریم، مانع در ظرف ثبوت داریم، مانع در ظرف اثبات داریم. شما نباید خلط بکنید بین مانع ثبوتی با مانع اثباتی. لذا بحث این که عدم المانع را جزء مقتضی دانستن در کجا معقول است در کجا معقول نیست، ظن برخلاف به عنوان جزء مقتضی در مقام اثبات معقول است، اما در مقام ثبوت نمی شود شما ظن برخلاف، عدم ظن برخلاف را به عنوان جزء المقتضی بدانید. کما این که عدم ظن برخلاف به عنوان مانع از مقتضی در ظرف ثبوت معقول است باشد. اینا مطالبی بود که در اونجا بیان شد. حالا در اونجا اینجور تعبیر میکنن که از اون تعبیر در اینجا خواستن استفاده کنن. در اونجا فرمودن اگر اماره‌ای باشد که مفید ظن برخلاف ظاهر عامی مثلا باشد، که اون اماره حجت باشد در نزد عقلا، در این چنین فرضی بناء عملی عقلا بر این است که شما از اون ظاهر تبعیت نکنید. این را اولا می فرماین. در ادامه می فرماین که تقریبا به عنوان استدراک اینه که الا ان یجعل المنع عن اتباع مثل ذلک الظن، این عبارتشان در صفحه 171 کتاب بنده. در اونجا دارن میفهمن مگر در یک صورت میتوانیم بگیم که ظاهر به اعتبار خودش باقی است و این ظن برخلافی که سیره بر اعتبار او قائم شده بود دیگه معتبر نباشد، و اون این که اینچنین بگیم، بگیم آقا منع از اتباع این ظن شرعن، وقتی منع شرعی رسید ولو منع بنایی نرسید، برای عقلا نیست، عقلا چنین بنایی ندارن. فرض بر اینه که اگر خبر واحدی در مقابل ظهور عموم بایستاد، بنای عملی عقلا بر اعتبار خبر هست و سیره عملی اونها بر اعتناع به خبر است، نه به ظهور عام. به عموم عمل نمی کنن، سراغ مخصص میرن. خب اگر این را گفتیم، بگیم این دلیل شرعی که رسیده است، این دلیل شرعی موجب این بشود که شما هر گونه اثری را بر این خبر دیگه نمیتوانید مترتب کنید، هیچ اثری را نباید مترتب کنید اگر منع آمد. که از جمله آثار عبارت از این بود که اگر خبر معتبر باشد، ما به واسطه این دلیل ظنی معتبر رفع ید از ظواهر عموم، از عموم می کردیم، از عام دست بر می داشتیم. یکی از آثار اعتبار خبر اینه دیگه، که شما از ظهور عام رفع ید می کنید. بگیم نه، اگر شارع منع کرد از عمل به خبر که مفید علم نیست، به هر دلیلی که مفید علم نیست، اینو به نحوه ظهور منع کرد، بگیم این منع شرعی معنای او رفعیت از اون دلیل مقابل و مخالف است به نسبت به جمیع آثار او، که از جمله آثار این بود که او در مقابل ظهور ایستادگی میکرد. حالا از این اثر هم باید رفعیت کنید. خب اگر از این اثر رفعیت کنید، معناش چی میشود؟ معناش این است که این دلیلی که آمده است در مقابل خبر که عبارت است از ظهور عام، این ظهور عام معناش این است که شما باید سراغ این خبر نروید، بلکه به این عام عمل بکنید. معناش این میشه دیگه، رفعیت کنید از مانعیت خبر از ظهور عام، از این رفعیت کنید، یعنی چنین عمل بکنید به ظهور عام. اگر اینجور گفت، اینه بالملازمه میگوید، میگه دلیلی که نهی از عمل به غیر علم میکند بالملازمه دلالت دارد بر این که وقتی این دلیل غیر علمی، دلیلی که مفید علم نیست، باید از نظر شرع نهی شده است و باید کنار برود، یعنی شما هیچ ترتیب اثری به او ندهید. اگر ترتیب اثر به او ندهید بالملازمه معناش این است که پس باید به ظاهر عام عمل کنید. این کلامی است که در اونجا بیان کردن، در اینجا می‌فرمایند اگر کسی اینجوری بخواد از این راه وارد بشه، بگه حالا که منع رسیده است از به حکم ظواهر، از عمل به خبر ثقه، شما گفتیم بنای عملی عقلا نیست، میگیم نباشد، میگیم ظاهر این آیه چیست؟ ظاهر این است که به غیر علم عمل نکن. معناش این است که چیزی که مفید علم نیست از او رفعیت کن. یعنی چی رفعیت کن؟ یعنی هیچ اثری رو بر او مترتب نکن. از جمله آثار چی بود؟ دست برداشتن از ظواهر بود که در مقابل این خبر ثقه بودن. نباید دست برداری، نباید دست برداری، یعنی چنی؟ یعنی اون ظاهر عمل کن. این معنای بالملازمه هست. خب بله، حالا اگر این شد دوباره میشه ظواهر برای ما معتبر، ولی نه به اعتبار از ناحیه بناء عقلا، بلکه اعتباری که از ناحیه خود شارع است. شارع وقتی می‌فرماید این به عمومه این ظواهر دلالت دارن از این که از هر چه غیر علم است باید رفعیت کنید. خبر ثقه مفید علم نیست، باید از او رفعیت کنید. رفعیت کنید از چه چیزش؟ از هر اثری که برای او بود. یکی از آثارش این بود که مانع بود به عنوان از ظواهر عمومات، مانع ظهور عام بود، از این باید رفعیت بکنید. یعنی بگید مانع نیست. اگر گفتید مانع نیست یعنی چی؟ یعنی به ظاهر عام عمل بکن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند که این بیان در اینجا جاری نیست. خب واضح شد نتیجه این. نتیجه این شد که شما نیاز به بنای عقلا نداریم، بلکه همین ظاهر عموم خودش کفایت میکند اگر از نظر شارع معتبر شد، برای اینکه بگیم حکم بدوی شرعی باشد، حکم ابتدایی باشد. مرحوم عاشق میفهمان این بیان رو اینجا نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون عبارت چون به قول معروف خیلی تلگرافی است مطلب، به تعبیر بنده. میفهمم برای خاطری که حکم همیشه تعلق میگیرد به یک موضوعی که اون موضوع باید به عنوان متعلق فعل مکلف قرار بگیرد. وجوب متعلق است به صلات، صلاتی که باید مکلف او را انجام بدهد. این اعتبار ظواهر عام که از ناحیه شارع بیاد چه کار میکند؟ خوب دقت کنید چه اثری دارد؟ نتیجه اینه که شما به ظواهر عمل کن. خب اگر این بیان نمی بود، ما بودیم و ظواهر، ما وقتی دلیلی رسید ولا تقف و مالیس لکه بهی علم، اطلاقش مطلق مالیس یفید العلم را شامل می شود، درسته؟ خب ما اگر همچی بیانی نمی آمد از نای شارعی که بالملازمه بگوید به این ظاهر عمل کن، اگر نمی بود ما به همین عمل مگه نمی کردیم؟ در صورتی مانع نداشته باشد عمل می کردیم. بیان دومی که از ناحیه شارع، چون این بیان شرعی است، این عامم فرض اینه که از ناحیه شارع رسیده، یک بیان آخرم از ناحیه شارع بیاد که به این عمل بکن، به این ظاهر، این است که تعبیر می‌فرمایند ایشان که نتیجه این بیان این است که گفته بشد امر بکند به اتباع نفسه. امر به اتباع نفسه معناش همینه، یعنی از یک طرف فرموده است بیان الزامی شرعی را، بعد دوباره باز بفرمایید چی؟ شما مأمورین به این که تبعیت بکنید از این یه چیزی. پس بنابراین یک حکم ابتدایی که راجع به ظواهر عمومات در اینجا وارد بشود که در نتیجه نیازی ما به محل امضا نداشته باشیم و حکم امضایی نخواهیم، چنین فرضی هم نیست، که البته نتیجه اون این میشد که شما باز ظواهر را مقدم بدارید و در نتیجه خبر ثقه از طریق سیره عقلایی برای ما معتبر نمی شود، اینم جاری نشد. حالا در اینجا خوب دقت بفرمایید به این نکته‌ای که در آخر عرایزم عرض کردم، اگر بعضی از محققین التفات می کردن به مرحوم عاشق اشکال نمی کردن. بعضی آمدن به مرحوم عاشق اشکال دارن، میگن این که شما فرمودی این که مبنا خراب هست، نه مبنا درسته، مبنا ان خرابی مبنایی این بود که فرمودن دو تا بنای عملی عقلایی ما نداریم که بگیم بعد بحث تزاهم بینشان پیش بیاد، یا بنای عملی عقلا بنای واقعشان فقط راجع به عام است و ظهورات عام است، خواه دلیل مقابل باشد یا نباشد. خب در اینجا واضح است که دیگه سیره عقلایی مقتضی برای اعتبار، خبر واقع مقتضی برای اعتبار ندارد، چون فرض بر اینه که فقط سیره قائم است به عمل به ظواهر. یا بنای عملی عقلا که امر واحدی است درباره عمومات در خصوص موردی است که در مقابل او خبر ثقه نباشد. اگر خبر ثقه بود بنای عملی عقلا بر عمل به خبر ثقه است نه به عمومات. اینجا عکس می شود، مقتضی برای ظواهر عمومات دیگه نداریم. اگه مقتضی نبود فرمودن لا موقع للامضاء. عرایض امروز مقدار دقیق بود، دوستان دیر میاد. خب این نکته تا اینجا واضح شد. این بنا بیان اول بود. در بیان دوم چی عرض کردیم؟ خلاصش این بود که میگن آقا ما نیاز نداریم به این که بنا حکم شارع را به عنوان امضاء بنای عملی عقلا باشد تا بگیم بنابراین فرض که بنای واحد است دیگه جایی نمیماند برای امضای شارع، وقتی راجع به ظهور عمومات در فرض وجود خبر ثقه مقابل با عمومات در این فرض بنای عملی در نسبت به ظواهر عمومات وجود ندارد. اگه بنای عملی نبود امضا معنا ندارد، باز امر واحد است، تزاهم دیگه موضوعا مرتفع است، اینجور بیان شده بود دیگه. خب پس بنابراین در اینجا که مبناً فرمودن این حرفی که زدین درست نیست، چون مبنای این حرف بر این بود که باید دو تا بنای عملی داشته باشیم، اگه بنای عملی واحد باشد دیگه تزاهمی نیست تا اون حرفا گفته بشود که بحث تام الاقتضا مقدم باشد بر غیر تام الاقتضا. این بعض اشکالی که کردن اینه که میگن که ما لازم نداریم دو تا بنای عملی باشد، یک بنای عملی عقلائیه باشد و یک بیان شرعی باشد. از یک طرف ما بیان عملی بنای عملی عقلا داشته باشیم، این میشه مقتضی برای یک دلیل، در مقابل او بنای عملی اگه نبود نبود، اما ملاک حجیت بیان شارع باشد ولو بالملازمه. پس بنابراین مبنا باطل نشد، مبنا وجود دو تا حجت هست نه دو بنا خصوص دو بنای عملی. این اشکالی است که مرحوم عاشق کرده اند. نه 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 نه، ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست، ملازمه بین این که وقتی شما جمیع آثار را از خبر ثقه رفع بکنید، از جمله از اون آثار این است که این بخواد در مقابل ظهور عام ایستادگی کند، اینم رفعیت کن. معناش این است بالمعال اینه که پس اگر از اون رفعیت بکنید معناش این است که به ظاهر این عمومات پایبند باش، به ظاهر عام عمل کن. خب این عام از ناحیه کی رسید؟ از ناحیه شارع رسیده. این حکم بالملازمه را از کجا استفاده کردین؟ اینا باز برمیگردین به بیان شارع دیگه. این معناش این است که همون دلیل واحد، چون فرض اینه که بیان مستقلی که ندارد شارع، همون لا تقوم علیه لک به علم است. این بیان واحد علاوه بر این که به اسم ظهور در اطلاق یا عموم دارد، دلالت بر این دارد که به من عمل کن. این نکته را اگر این بعض المحققین التفات می کردن این کلام را بیان نمی کردن. بله ما به طور کلی می تانیم دو تا حجت درست کنیم، یک از ناحیه شارع، یکم از ناحیه چی؟ بنای عقلا. اما در اینجا اینجوری نداریم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایششون بسیار متینه، در اینجا چنین اون کلیتاً به طور کلی ما بخوایم حساب بکنیم، بله میشه دو تا حجت، یکیش از نایه بنا و اغلا باشد، یکی از نایه شارع باشد، اون کسی حرفی ندارد. اینه نباید اینجا به رخ مرحوم عاشق بکشید. چرا؟ چون مرحوم عاشق میگه در ما نحنفی، اگر بنا باشد اعتبار زواخر بالملازمه ای که ادعا کردین ثابت بشود و مقدمه بر عمل به خبر ثقه بشود، این معناش این است که برمیگردد به این که دلیل واقع بگوید، از من تبعیت کنید، یعنی لا تقف ما لیس لك به علم، هم دلالت بکند بر این که خبر و غیر خبر که ادله ظنیان اعتبار ندارد، هم دلالت بکند که پیروی از من کنید. این دلالت ندارد بر این معنا که پیروی از من بکنید. دقت فرمودین آقا؟ لذا اشکالی اون اشکالی که کردن برای به تو عنوان کبرای کلی واقعت نظر از محل بحث ما، بدون واقعت نظر از اینجا به طور کلی اگه بگیم ما دو تا دلیل داشته باشیم معارض با یک دیگر، یکیش منشأ اعتبارش بنا اغلا باشد، یکی دیگر منشأ اعتبارش وجود شرعیه باشد، یه عیبی ندارد، ایرگه حرف ما نداریم. اما اینجا نمی شود. چرا؟ چون در ما دلیل مستقلی نداریم در مقابل بناء عملی بر اعتبار خبر ثقه. اون دلیلی که داریم همین ظهور عمومات است. اگر بنا باشد از این ظهور عمومات بخوام این استفاده رو بکنیم، معناش این می شود که عمومات مضافاً برای این که میگن به غیر علم عمل نکن، میگن به من عمل کن. کجا مقتضای دلیل این است که به من عمل کن؟ مقتضای دلیل میگه به غیر علم عمل نکن. پس این کلام انطباق اون حرف در اینجا بی وجه است، در محل بحث ما مورد ندارد این حرف. فاذن برمیگردیم به نتیجه‌ای که باید گرفت، این که اصرار بر این بود که زواهر را در مقابل بناء اغلا قرار بدن. با این بیان دیگه زواهر در مقابل بناء اغلا قرار نمیگیرد. پس نتیجتاً عمل به خبر ثقه از طریق بناء عملی اغلا اعتبارش ثابت می شود. حالا یک بحثی هست که ما تقدیم خبر ثقه را بر ظواهر که رادع از عمل به خبر ثقه به حسب ظاهر ابتداءً شمردن، این تقدیم را از چه بابی می دانیم؟ آیا بین تقدیم از باب تقدیم دلیل خاص بر عام است، یا اینکه ملاک تقدیم تقدیم ظن اقوا یا قوی بر ظاهر است؟ از کدوم یک از ایناست؟ یا تقدیم از باب ثالثی است که ایشان ادعا می کنند؟ می فرمایند تقدیم نه از باب تقدیم عام برخاست است که ما بگیم چون ظواهر اون آیات عامند و این دلیلی که میگوید که خبر ثقه معتبر است خاص است و خاص باید مقدم بر عام بشود. نه، ملاک تقدیم این نیست. کما اینکه ملاک تقدیم بحث ظاهر و ظن برخلاف نیست که ظواهر اعتبارشان در صورتی که ظن برخلاف نباشد، و اگر ظن برخلاف بود دیگه ظواهر اعتبار نداشته باشد. این دوتا رو میفرمایند در بحث حجیت ظواهر مطلب را بیان کردیم. بلکه ملاک تقدیم میفرمایند این است که بناء عملی اغلا بر اتباع خبر هست. اگر بناء عملی اغلا بر اتباع خبر است دیگه معنا ندارد اغلا باز یک بنای دومی داشته باشد در همین ظرف بر طرح خبر ثقه و عمل به عمون عمومات. یعنی از طائفه واحده که اغلا باشند یا باید بنای عملی بر عمل به خبر ثقه باشد یا بنای عملی واحد بر اعتبار ظواهر باشد و در این صورت خبر طرح بشود. اگر بنای عملی بر خبر ثقه دارد دیگه بنای دوم از نای اغلا معقول نیست. و شاهد این مطلب که بنایشان بر اعتبار خبر و اتباع خبر از باب بناء عملی است، نه از باب تقدیم خاص بر عام، نه از باب تقدیم ظن بر خلاف بر ظاهر. شاهدش اینه که اگر ظاهری وارد بشود اما نه بالعموم، ظاهری بالخصوص وارد بشود بر منع از عمل به خبر، آیا در اینجا ما به این ظاهر اعتبار اعتنا می کنیم؟ خیر. ظاهره در مقابل عمل خبر ثقه، چه به نحو العموم اون ظاهر مقابله بخواد بکند، چه بالخصوص بخواد مقابله بکند، در خصوص خبر وارد شده باشد، ظاهر به هیچ وجه مقدم نیست. چرا؟ چون بنای عملی عقلا بر اتباع از خبر هست. ولیکن از اگر دلیل آخری از ناحیه شارع بخواد بیاد، از عقلا این چنین بپرسین که اگر از ناحیه مولا دلیلی آمد در مقابل این خبر، شمایی که بنای عملیتان بر عمل به خبر است، در چنین فرضی آیا به اون دلیلی که در مقابل از ناحیه شارع آمده است اعتنا میکنید، یا بازم میگید اصرار دارید میگید ما به این خبر عمل کنیم؟ میگن نه، در اینجا دیگه باید به همون دلیلی که از ناحیه مولا آمده است که در مقابل خبر است باید به او عمل کنیم، البته نه به ظهور، بالخصوص یا بالعموم. لذا اگر دلیلی از ناحیه شارع برسد، اگر لذا تعبیر میکنه اگر سوال بشوند عقلا که این اتباع از ظهور به عنوان مانع از عمل به خبر چه بالخصوص وارد شده باشد چه بالعموم از ناحیه مولا بوده است و حجت اقوا از ظهور هم از ناحیه مولا نرسیده باشد، اینجا باز باید به خبر عمل میکنی؟ میفرماید نه، میگن باید شما اون ظاهری که در مقابل خبر آمده است به او اعتنا بکنید و این حجت بر مکلف میشود و مخالفت او در این فرض ظلم است. چرا بحث ظلم رو میارن؟ چون عقلا به ما هم عقلا ناظر به هر حال عدل و ظلمند و به حسن و قبح هم. این حاصل اون چیزی است که در اینجا پس فتحصل ما ذکرنا به این که سیره به عنوان دلیل بر اعتبار خبر ثقه کافی است و این سیره قائم هست و اشکالاتی هم که بر سیره وارد کردن وارد نیست. بیانی بعضی از بزرگان در اینجا از مرحوم ناینی رضوان الله علیه و مرحوم آزی های عراقی رضوان الله علیه ما رسیده است که شاید این بیان رو فردا توضیح بدیم. صلی الله علیه و آله.